سلام، میدونی معمولا وقتی یه بحران ناگهانی تو زندگی پیش میاد، مثلا یه مریضی سخت، از دست دادن شغل یا یه فقدان عمیق، غریزه اولمون چیه؟
فکر کنم اینه که سریع با وحشت بگردیم دنبال یه جعبه کمک‌های اولیه.
دقیقاً، ما به شدت معتاد به حل مسئله هستیم. ما دنبال یه راهکار سریع و یه دستورالعمل چند مرحله‌ای هستیم تا درد رو همون لحظه متوقف کنیم.
یه جور چسب زخم روانی.
آره، کاملاً. ولی خب تو کاوش عمیق امروز ما در میان منابع قرار نگاه شما به یکی از تاریکترین و اجتناب ناپذیرترین تجربه انسانی یعنی رنج به طور بنیادین زیر و رو بشه.
و راستش برای این تغییر نگرش ما به جای بررسی تئوری‌های روانشناسی مدرن یا کتاب‌های خودیاری رفتیم سراغ یه منبع خیلی متفاوت
که خیلی هم چالش برانگیزه.
دقیقاً، ما امروز یادداشت‌ها و درس گفتارهای دکتر جان والتن را کالبوس شکافی می‌کنیم، به خصوص تحلیل‌های عمیقش درباره کاربرد کتاب ایوب.
و نکته تکان دهنده تو رویکرد والتون چیه؟
اینکه همون اول کار آب پاکی رو میریزه رو دست ما. میگه کتاب ایوب اصلا نوشته نشده تا به ما بگه وقتی داریم رنج میکشیم چه کاری باید انجام بدیم.
پس قراره چی بهمون بگه؟
تمام تمرکزش روی اینه که به ما یاد بده قبل از رسیدن طوفان چطور باید فکر کنیم. یعنی یه رویکرد کاملا فکری به جای عملی.
خب ببین، من میخوام همین ابتدای این مسئله رو به چالش بکشم، چون این حرف با تمام غرایز بقای ما در تضاده.
چطور مگه؟
مسلماً وقتی سیلاب مشکلات وارد خونه ما شده، ما کتاب رو باز میکنیم تا یه اقدام عملی پیدا کنیم. ما دنبال اینیم که قدم اول و دوم رو به همون نشون بدن تا کنترل اوضاع رو دوباره دستمون بگیریم.
درسته، این ذات ذهن عملگرای انسانه.
خب پس چرا والتون میگه این مسیر اشتباهه؟
دلیلش اینه که ذهن انسان تو مواجهه با یه ترومای پیشبینی نشده کلن ظرفیت پردازش و اجرای یه استراتژی جدید رو از دست میده. والتون اینجا یه خطکشی خیلی مهم میکنه.
بین چی و چی؟
بین نکات عملی که به رفتار مربوط میشن و نکات فکری که زیربنای جهانبینی ما رو میسازن. ببین، نکات عملی برای روزای عادی عالی هستن.
مثلا اینکه تو یه روز آروم تصمیم بگیری رژیم غذاییت رو تغییر بدی.
دقیقاً. اما وقتی با یه هیولایی مثل یه رنج عظیم و بیدلیل روبرو میشی، دیگه یه ترفند ساده رفتار درمانی به کارت نمیاد. والتن یه مثال بی‌نظیر میزنه.
چی میگه؟
میگه یه دوندن ماراتون صبح روز مسابقه از خواب بیدار نمیشه که تازه تصمیم بگیره تکنیک‌های تنفس رو یاد بگیره. اون ماها قبل این کار رو کرده.
یا مثلا یه نوازنده پیانو وقتی روی صحنه جلوی هزاران نفر نشسته، تازه تصمیم نمیگیره نوت‌خوانی تمرین کنه.
آره، دقیقاً همینطوره. همه چیز به ساختن یه شالوده قبل از وقوع بحران برمیگرده.
راستش منطق پشت این مثال‌ها رو درک می‌کنم، اما بیاین واقع‌بین باشیم. زندگی که مسابقه ماراتون نیست که تاریخش رو تو تقویم علامت بزنیم.
خب بله، رنج‌ها بدون خبر میان.
من تمثیلی که خود والتون تو یادداشتش درباره بچه‌هاش آورده رو خوندم. اینکه به جای آموزش تعویض لاستیک پنچر توی یه جاده تاریک و بارونی، این کار رو توی روز آفتابی تو پارکینگ خونه بهشون یاد داده.
تصویرسازی خیلی قشنگیه.
آره، تصویر قشنگی، اما از نظر روانی چطور میشه برای اندوهی که هنوز رخ نداده توی روز آفتابی تمرین کرد؟ این مثل این میمونه که وقتی داری تو اقیانوس غرق میشی تازه کتاب آموزش شنا بخونی. ولی از اون طرفم تو ساحل کسی واقعا احساس خفگی زیر آب رو درک نمیکنه.
مسئله دقیقا همینه که ما نباید تو ساحل تمرین احساس خفگی بکنیم. ما باید تمرین شنا کردن بکنیم. قرار نیست تو روزای آفتابی برای خودمون اندوه مصنوعی بسازیم.
پس منظور والتون چیه؟
میگه خوندن و درک مفاهیم سنگینی مثل کتاب ایوب زمانی که واقعا داری رنج میکشی اصلا کمک کننده نیست و حتی میتونه طاقت فرسا باشه.
چون تو اون لحظه تمرکز نداریم.
دقیقاً. ما دامنه توجه و انرژی ذهنی لازم برای هضم پارادوکس‌های فلسفی رو نداریم. ما فقط می‌خوایم درد تموم بشه.
آره، آدم تو اون وضعیت فقط می‌خواد زنده بمونه.
برای درک بهترش، فرض کن وسط یه بحران شدید مالی هستی. تو اون لحظه فقط میخوای قبضای روی میز رو بدی تا سقفی بالای سرت باشه.
اصلا دنبال تغییر استراتژی اقتصادی نیستم تو اون شرایط.
دقیقاً. مجهز شدن به نگرش‌های درست شبیه اینه که از سالها قبل یه حساب پسنداز ذهنی باز کرده باشی. تو روزای آروم زندگی، ذره ذره درک درستی از ماهیت جهان تو این حساب جمع می‌کنی.
که وقتی بحران اومد دست خالی نباشیم.
آره، تو از منابع درونی اون پسنداز استفاده می‌کنی تا تو طوفان دوام بیاری و ذهنت آشفته نباشه.
بسیار خوب، فرض کنین من این حساب پسنداز ذهنی رو باز کردم، روزای آروم روی جهان بینیم کار کردم و حالا طوفان زده به زندگیم.
خب
غریزه طبیعی من اینه که برم سراغ این پسنداز با این انتظار که قراره به من تسلی و آرامش بده. منتظرم بهم بگه همه چیز درست میشه و درد تسکین پیدا میکنه.
و درست همینجاست که والتون یکی از بزرگترین توهمات ما رو در هم میشکنه. پاسخی که از متن استخراج میکنه یه نی قاطعه.
نه؟
به هیچ وجه. کتاب ایوب اصلا برای تسلی دادن نوشته نشده.
واو، این خیلی سخت و حتی بیرحمانه به نظر میرسه. اگر هدف تسلی دادن به یه انسان دردمند نیست، پس اصلا فایده خوندن این کتاب چیه؟
ببین، ما باید بپرسیم چرا فکر میکنیم تسلی دادن تنها راه نجاته. والتون خیلی دقیق به داستان ایوب اشاره میکنه. تو تمام طول این روایت وحشتناک هیچ کس به ایوب تسلی نمیده.
آره، حتی دوستاش سرزنشش میکنن و میگن حتما گناهی کردی. زنش هم که میگه خدا رو لعنت کن و بمیر.
شگفت انگیزتر از همه این که وقتی خود خدا تو طوفان با ایوب حرف میزنه به هیچ وجه نوازشش نمیکنه یا نمیگه متاسفم که سختی کشیدی.
یعنی حتی آخر داستان که اموالش برمیگرده هم برای تسلی نیست؟
نه، اصلا برای جبران دردهای گذشته نیست. هدف نهایی این کتاب رسیدن به یه نقطه خیلی عمیق‌تر از یه مسکن احساسی موقته.
که اون نقطه چیه؟
هدف رسیدن به پذیرشه.
خب تفاوت این دوتا دقیقاً کجاست؟ چون پذیرش هم تو نگاه اول میتونه شبیه یه تسلیم منفعالانه باشه. این که بگم کاری از دستم بر نمیاد پس تحمل میکنم.
نه، این یه تسلیم ناامیدانه نیست. ببین، ما آدما معمولا فکر میکنیم اگر دلیل رنجمون رو کشف کنیم تسلی پیدا میکنیم.
آره، ذهن ما همش دنبال توضیح منطقیه. میگیم اگه بفهمم چرا این اتفاق افتاد میتونم تو آینده ازش جلوگیری کنم.
ولی پیام ایوب اینه که ما نباید انتظار داشته باشیم با یه توضیح منطقی آروم بشیم، چون منطق حاکم بر جهان هستی خیلی فراتر از ظرفیت درک محدود ماست.
پس پذیرش اینجا چه معنی میده؟
یعنی ما ساختار جهان و نحوه کنترل خدا رو دقیقاً همونطور که هست قبول کنیم. بپذیریم که رنج ما بیهوده نیست حتی اگر الان هیچ دلیلی براش نبینیم.
اما رسیدن به این سطح از پذیرش نیازمند یه جراحی عمیق تو نگاه ما به خداست. چون اگه قرار باشه من بپذیرم اون دلایل خودش رو داره و به هم توضیحی هم نمیده،
به همزمان باورش داشته باشی.
آره، ترس پنهان خیلی ها اینه که اگه خدا حلال مشکلات نیست، نکنه یه موجود سختگیره که منتظر ما زمین بخوریم.
والتون چه چارچوبی برای این بازسازی تصویر خدا میده؟ تعریف میکنه از یه مسیحی مؤمن.
خب جریانش چیه؟
این شخص تمام عمرش رو با خلوص نیت خدمت کرده بود، اما وقتی تو بستر یه بیماری لاعلاج افتاد، ناگهان دچار یه ترس فلج کننده شد.
از چی میترسید؟
به شدت میترسید که نکنه تمام کارهای خوبی که کرده کافی نباشه و در نهایت تو دادگاه الهی رد بشه. والتون این رو میگه تا اون تصویر مخرب رو ویران کنه.
چه تصویری؟
اینکه خدا یه موجود خردگیر و بهانه‌گیر نیست، یه بازرس مالیاتی بیرحم نیست که تو دفترچش دنبال اشتباه کوچیک تو بگرده تا حسابت رو مسدود کنه. این ترس ریشه در استراب انسانی ما داره، نه ذات خدا.
این به شدت رهایی بخشه.
ولی میدونی، ما آدما به محض اینکه از دست ترس خدای خشمگین خلاص میشیم، میفتیم اون ور بوم.
یعنی چی کار میکنیم؟
سعی میکنیم خدا رو تو قالبای ذهنی خودمون محدود کنیم و تحت کنترل در بیاریم. من همیشه این رفتار رو تشبیه میکنم به ایستادن جلوی دستگاه فروش خودکار.
تعبیر خیلی جالبیه. آره، ما فکر میکنیم اگه سکه هامون رو که حالا میتونه دعاهامون یا کارهای خوبمون باشه بندازیم تو دستگاه، حق داریم دکمه رو فشار بدیم و دقیقا همون محصولی رو که میخوایم بگیریم،
یعنی حل مشکلمونو
دقیقا تو همون لحظه. و اگه دستگاه محصول رو نده شروع میکنیم به لگد زدن و داد و بیداد کردن.
این تشبیه دستگاه فروش خودکار دقیقا قلب مشکل ماست. ما میخواییم با کارهای خوبمون خدا رو دستکاری کنیم. والتون تأکید میکنه ما تو جایگاهی نیستیم که برای خدا تعیین تکلیف کنیم.
راستش ایوبم یه جاهایی تو داستان همین کار رو میکنه، مگه نه؟
دقیقاً، با اصرار رو بیگناهیش سعی میکنه خدا رو تو منگنه قرار بده تا جواب پس بده. ولی نکته فکری مهم اینه که خدا یه موجود هرج و مرج طلب نیست، اما پاسخگوی خواسته های شرطی ما هم نیست.
پس چطور باید دعا کنیم وقتی مشکلی داریم؟
گاهی ما با تمام وجود دعا میکنیم یه بحران کاملا حذف بشه، اما در واقع چیزی که نیاز داریم قدرت خدا برای تحمل کردن و زندگی کردن با اون مشکله.
یعنی تغییر نگرش بدیم.
آره، به جای اینکه دائما بگیم پادشاهی من و خواسته های من برآورده بشه، برسیم به نقطه‌ای که دعامون این باشه: پادشاهی تو بیاد.
باید اعتراف کنم اگر بخوام از دید یه شنونده که همین الان درگیر مشکلات کمرشکنیه به این حرفا گوش بدم، این مفاهیم به شدت دلهره آوره.
میفهمم، به خاطر شرطی شدن ماست.
دقیقاً، ما از بچگی با سیستم پاداش و تنبیه بزرگ شدیم. نمره خوب بگیری، دوچرخه میگیری. حالا اگه شما میگین خدا چیزی به ما بدهکار نیست و دستگاه فروش خودکاری در کار نیست
و هیچ تضمینی هم برای حل مشکل نیست،
آره، پس اصلاً چرا باید بهش وفادار بمونیم؟ انگیزه ما چیه اگه هیچ پاداشی تو خط پایان منتظرمون نباشه؟
این دقیقاً نقطه اوج کتاب ایوبه. والتون اینجا یه مفهوم فوق‌العاده عمیق رو مطرح می‌کنه به اسم پارسایی بدون چشم داشت.
پارسایی بدون چشم داشت؟
آره، این یه چالش روحی عظیمه. سوالی که شیطان همون اول از خدا می‌پرسه همینه: آیا ایوب تو رو برای هیچ می‌پرسته؟ یعنی آیا فقط به خاطر ثروت و سلامتیه یا به خاطر خودت؟
این رو آدم باید از خودش بپرسه.
دقیقاً. بیایید فرض کنیم مطلقاً هیچ پاداشی در کار نباشه. نه بهشتی، نه وعده زندگی ابدی و نه برکت مادی. آیا باز هم حاضرین خدا رو خدمت کنین؟
این یعنی ما باید یه بلوغ ترسناکی رو تجربه کنیم. رابطه ما با خدا نباید مثل سواری تو شهر بازی باشه که آخرش یه جایزه بدن تا خوشحال بریم خونه.
دقیقاً، چون وقتی اینطور فکر میکنیم داریم خدا رو به یه ابزار تنزیل میدیم. رابطه ما یه قرارداد تجاری نیست، یه شراکت تو کارای اون.
و این نگاه به ما هویت جدیدی میده.
بله، والتون برای اینکه نشون بده این هویت تو عمل چطوره، میره سراغ رساله اول پتروس تو عهد جدید فصل 3 آیه 15 که خیلی هم تو تاریخ بد فهمیده شده.
آره آره، من میدونم کدوم آیه رو میگی. همونی که میگه همیشه آماده باشین به هر کی دلیل امیدتون رو میپرسه پاسخ بدین. من همیشه فکر میکردم این درباره اثبات عقاید و مناظره است.
خیلی ها همین فکر رو میکنن. انگار باید همیشه یه جزوه پر از استدلال تو جیبمون باشه تا تو بحث پیروز بشیم. ولی والتون در کمال تعجب میگه بافتار این آیه اصلاً درباره مناظره نیست. هیچ ربطی به اثبات فلسفی نداره.
پس درباره چیه؟
به طور کامل درباره رنجه. پتروس داره نامه‌ای مینویسه برای کسانی که به شدت آزار میبینن. حالا تصویر رو مجسم کن. مردم جامعه میبینن که زندگی شما داره فرو میپاشه.
داراییمون رو از دست دادیم و تو بحرانیم.
آره، اما در کمال تعجب شما هنوز امید دارین. به نفرت یا پوچی کشیده نشدین. این پارسایی بدون چشم داشت برای اطرافیان غیرقابل هضمه.
چون اونا با ذهنیت معامله‌گرانه زندگی میکنن.
دقیقاً، میان میپرسن چطور ممکنه؟ دلیل این امید تو وسط این ویرانی چیه؟ اینجاست که شما باید آماده باشین تا نگرش متفاوتی که دارین رو توضیح بدین.
که این همون سود حساب پسنداز ذهنیه. چقدر این نگاش جذاب و قدرتمنده. بسیار خوب. ما تا اینجا فهمیدیم که باید تو روزهای آروم آماده بشیم. باید دنبال پذیرش باشیم، نه تسلی مقطعی.
و وفاداریمون هم بدون معامله‌گری باشه.
بله. اما. و این یه امای خیلی بزرگ و انسانیه. تو تاریک‌ترین لحظات وقتی درد تا مغز استخونمون نفوذ کرده، چطور میشه از نظر روانی این مسیر رو طی کرد؟
سوال خیلی مهمیه.
آخه ما که ماشین نیستیم فقط داده‌های ذهنی رو عوض کنیم و احساساتمون هم تغییر کنه. تو دل تاریکی چطور به این اعتماد برسیم؟
والتون برای جواب این سخت‌ترین چالش بشری به یه نقل قول بی‌نهایت تکان دهنده از رمان معروف کلبه ارجاع میده.
چه نقلی؟
تو پایان این کتاب یه دیالوگ بین خدا و شخصیتی که رنج عمیقی کشیده شکل میگیره. اونجا نحوه نگاه ما آدما به دنیا بررسی میشه. ما دنیا رو از یه روزنه بسیار کوچیک چوبی نگاه میکنیم.
تصور کنین دارین از شکاف یه حصار چوبی نگاه میکنین.
یه دفعه چهره یه دولک ترسناک با سرعت از جلوی شکاف رد میشه. شما وحشت میکنین چون فقط همون یه فریم رو دیدین. کل خیابون رو نمیبینین که متوجه بشین این فقط یه رژه سیرکه.
دقیقاً. و تو اون دیالوگ رمان کلبه خدا به شخص رنج دیده یه نکته‌ای میگه که ریشه مشکل همه ماست.
چی میگه؟ میگه مشکل اصلی تو این نیست که داری رنج میکشی و نمیفهمی چرا. مشکلت اینه که عمیقاً باور نداری من خوبم. اگه واقعاً میدونستی من خوبم، حتی بدون فهمیدن دلایل کارهام بهم اعتماد میکردی.
یعنی چون پنهانی به خوبی خدا شک داریم اعتماد نمیکنیم. این تحلیل مثل یه آینه عمل میکنه. والتون هم تو یادداشتاش به همین تغییر جهت نگاه اشاره میکنه، مگه نه؟
بله، میگه وقتی ما به گذشته نگاه میکنیم همیشه تو تله پیدا کردن علتها میفتیم. میپرسیم چرا؟ مقصر کیه؟ من چه اشتباهی کردم؟
و این جستجو تو گذشته ما رو فلج میکنه.
کاملا، ما وقتی به آینده نگاه میکنیم باید دنبال هدف باشیم، نباید تو چراهای گذشته گیر کنیم.
و باید بپرسیم حالا چطور میتونم تو طرح بزرگتر تو شریک باشم.
و برای اوج این کاوش معنایی، والتون پیام ایوب رو به زیبایی به رساله رومیان فصل 11 گره میزنه. به آیاتی که در برابر همون روزنه کوچیک چوبی قرار میگیرن.
که میگه وح که چه ژرف است حکمت خدا.
بله، چه کاوش ناپذیر است داوری های او. و میپرسه کیست که چیزی به خدا داده باشد تا بخواهد عوضش رو بگیرد.
یعنی همون رد تفکر معامله‌گرانه.
دقیقاً. حکمت خدا انقدر در هم تنیده است که درکش برای ما غیر ممکنه. اون به هیچ کدوم از ما بدهکار نیست. پس تنها واکنش ممکن ما اعتماده.
بسیار خوب. بیایید برای شما که در حال گوش دادن به این گفتگوی امروز هستید، این مفاهیم رو توی قاب نهایی کنار هم قرار بدیم.
بله، جمع‌بندی خوبیه.
ما امروز دیدیم که کتاب ایوب یه قرص مسکن فوری برای مشکلات مقطعی شما نیست. این کتاب یه نقشه راه برای ساختن پناهگاه ذهنی قبل از شروع طوفان. ما یاد گرفتیم که پذیرش ساختار جهان خیلی ارزشمندتر از تسلیه موقته. و اعتماد کردن به خیرخواهی پروردگار تنها کلید عبوره.
درسته.
اما قبل از اینکه این کاوش رو تموم کنیم، میخوام شما رو با یه فکر چالش برانگیز تنها بذارم که فراتر از متن منبعه. ما امروز درباره پارسایی بدون چشم داشت صحبت کردیم. اما بیایید صادقانه به دنیای امروز خودمون نگاه کنیم. ما تو فرهنگی غرق شدیم که به شدت تبادل محور و مصرف گرایانه است. شعارش اینه من این کار رو برات میکنم، تو چی به هم میدی؟
متاسفانه همه جا همینه.
دقیقاً، تو شغل، تو روابط عاطفی، همه جا این ذهنیت چرت و کنداز رو داریم. حالا سوال من اینه، آیا ممکنه ناتوانی مطلق ما تو درک کتاب ایوب صرفاً به این دلیل باشه که ما طرز تفکر یه مشتری رو وارد رابطه با هستی کردیم؟
واقعاً جای تأمل داره.
آیا ما انتظار داریم خدا خدمات پس از فروش خوبی بهمون بده چون با دعاهامون هزینش رو دادیم؟ شاید رنجهای روزمره ما با تمام تلخیشون دارن تمرینمون میدن تا دست از این ذهنیت معامله‌گرانه برداریم و یاد بگیریم که تو این جهان ما شریک هستیم نه مشتری. بهش فکر کنید.
دقیقاً.
بازم یاد استعاره لاستیک پنجر بیفتید. اگه امروز ماشینتون با آرامش تو پارکینگ پارکه و هوا آفتابیه، همین الان وقتش جهانبینیتون رو تمرین کنید، چون جاده های تاریک و بارونی بالاخره میرسن و فقط چیزی که امروز آموختید به کارتون میاد. ممنون که تو این بررسی عمیق با ما همراه بودید. مراقب ذهن و قلبتون باشید.